الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا خدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اثبات وثاقت احمد ابن محمد بن یحیی العطار بود که تا به حال هفت وجه بیان شد. وجه هفتم فرمایش بعض اساتیدمون دامازلوف بود که در حاشیه مباحث الاصول ایشون مطرح فرموده، که حاصلش این بود که شیخ طوسی قدس سره در استبصار کثیراً در موارد عدیده از حسین ابن عبیدالله روایاتی رو نقل کرده، یعنی مبدو به سند حسین ابن عبیدالله غزالی، که او نقل میکند از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، او از پدرش تا بقیه زن. ایشون میفرمایند به این که خب در این موارد عدیده که احمد و حسین ابن عبیدالله واسطه واقع شدند بین شیخ طوسی و محمد بن یحیی العطار، ما از این که حسین بن عبیدالله کتاب حدیث نداره، پس میفهمیم این حدیث از کتاب حسین بن عبیدالله برداشت نشد، منبع شیخ طوسی کتاب ایشون نیست. علاوه بر این که یه قرینه دیگری که ذکر کنند است که اخبرنی داره، اخبرنی از کتاب وقتی برمیدارن اخبرنی نمیگن. دو این که باز مسلم از کتاب بعدی، یعنی احمد، از کتاب اون هم برداشت نشده چون اونم کتاب نداره. بنابراین مسلم انسان حدس اطمینانی میزند که این روایات عدیده و کثیره از کتاب محمد ابن یحیی العطار هست. اون وقتی از کتاب ایشون شد، ما وقتی مراجعه میکنیم به احوالات محمد ابن یحیی العطار، ببینیم شیخ طوسی قدس سره سند تام و تمام که مناقشه درش نیست به محمد ابن یحیی العطار داره، به کتاب محمد ابن یحیی العطار داره. وقتیشون میفرمایند که خب بعد از اینکه میبینیم شیخ طوسی سند معتبر تام به کتاب محمد بن یحیی العطار داره، اگه واقعا این احمد را ثقه نمیدانست چرا صرف نظر از اون طریق تام و تمام کرده و به جای او مکرر در مکرر این سند رو که خرابه و آدمی توش هست که مجهوله یا ثقه نیست یا ضعیفه پیش ایشون ذکر؟ این یه وجه اقلایی نداره. پس این نشون میده که نه احمد هم پیش شیخ طوسی ثقه بوده، نه مجهول بوده، نه ضعیف بوده، نه بلکه ثقه بوده. و الا اگر مجهول بود یا غیر ثقه بود پیش شیخ طوسی و ایشون سند معتبر تام به اون کتاب داره، چرا مطالبی که از اون کتاب نقل میکنه به این سند غیر تام نقل میکنه؟ این ترجیح این سند بر اون سند تام لا یعقل، اقلائیت نداره، مگر اینکه این هم مثل او صحیح باشه، تمام باشه. پس بنابراین از همین اقتصار شیخ مفید و شیخ طوسی بر اینکه این سند رو ذکر میکنه که درش احمد واقع شده و اون سند تام رو نام نمیبره، از همین کشف میکنیم که این احمد هم پیش شیخ طوسی سقه. و این شهادت عملی شیخ طوسی به وساقت ایشون. خب شما ممکنه بگید که بله ثقه هست، ولی ممکنه این ثقه حدسی باشه در نظر شیخ طوسی، اجتهاد ایشون به اینجا رسیده، نه یک شهادت حسی باشه. این هم جواب میدن به این که اولا احمد اینا یا استادن یا قریب العصر شیخ طوسی هستن و نیازی به حدس و اینا نداره، راه حسی برای اینا متوفره. علاوه بر این که اگه اینجا اجتهادیه، چرا باز اون سند را که اون سند که ایشون به کتب محمد بن یحیی العطار داره افرادی درش هستن که حسی اونا، چرا اونو ترک کرده باز اومده اینی که اجتهادی و به درد همه نمیخوره گفته؟ بنابراین انسان وثوق پیدا میکنه که این احمد بالطریق الحسی وثاقتش برای شیخ طوسی ثابت بوده. این بیان حضرت استاد دامازلو در اونجا. بعض فضلاء معاصرین در این قبسات و من علم الرجال که خب از نظر اینکه ایشون نوشته های ایشون معمولا صبورانه در بحث قابل تمجیده که خیلی با صبر و حوصله ابحاث رو دنبال میکنن، تتبع خوب میکنن، حرفا رو بررسی میکنن، میرسن و این شیوه حسن نیست. در اینجا ایشون اشکال میکنن به این روش، به چند اشکال. اشکال اول ایشون این است که این وجه ضعیف است برای اطمینان پیدا کردن به وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار. یک، من جهت ان من المؤكد ان کتاب محمد بن یحیی العطار لم یکن به مصادر شیخ تهذیبین. اینجا مستدل معظم چه کرد؟ گفت چون حسین بن عبیدالله کتاب نداره، احمد ابن محمد ابن کتاب نداره، اون که کتاب داره باباشه که محمد ابن یحیی العطاره، پس ما حدس اطمینانی میزنیم که این روایات مأخوذ از کتاب محمد ابن یحیی العطاره دیگه. این حرف ایشون، این پایه اول کلام استاد بود برای اینکه میخوان اون استفاده رو بکنه. اینجا همینجا ایشون مناقشه میکنه، نه اصلا کتاب محمد ابن یحیی العطار از منابع تهذیب و استفسار نیست تا اینکه شما خواهد چه حدسی بزن. لم یکن من مصادر شیخ تهذیبین و انما اخذ ما اورده فیه ما مبتدعن باسمه من کتاب الکافی و لذالک کان طریقه الیف المشیخه یمر بالکلینی. مشیخه رو نگاه کنید، مشیخه تهذیب استفسار، سند خودش رو به محمد بن یحیی العطار که میخواد نقل کنه، فلان و فلان ان محمد بن یعقوب ان توی اونطوری تا برسه به محمد بن یحیی العطار. نعم ذکر بعده طریقا آخر الی و هو طریق المذکور فی فهارس الاصحاب الی کتبه و هو من قبیل الاجازت الشرفیه غیر المقرونته بالقراءه او المناوله و نحوه ما. بله میگن بعد جمع یه سندی ذکر میکنه که در فهارس اصحاب موجوده که اون چون در فهارس مختلف موجوده است یک سند شرفیه، یعنی فقط به خاطر اتصال و الا اتکاء به اون نیست، حجیت بر اساس اون نیست. این اشکال اولی است که فرمودن. بعد برای اثبات این مطلب باز می‌فرمایند که لا ينبغي الشك في ان الروايات المشار اليها المرويه به طرق حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابي ليست ماخوذه من كتب محمد بن يحيى. همین روایات که شما میگید از کتاب‌های محمد بن يحيى است؟ نه، اینا از کتاب‌های محمد بن يحيى نیست، بل انها کما یعرفه الممارس مأخوذتون من کتابین آخرین کانتا یا کانا من مصادر شیخ فی تألیف التهذیبین و هما کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی. بعد تر پاشی هاشیه یه توضیح میدن، میگن ببینید شما این روایاتی که اینجا در استبصار، این روایات فراوانی که در استبصار شروع میشه به حسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان محمد ابن یحیی، شما اگر تو تهذیب نگاه کنی میبینی مبدوب به سند درش محمد ابن علی ابن محبوبه یا محمد ابن احمد ابن یحیی العطار، نه محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن احمد ابن یحیی العطار صاحب نوادر الحکمه، اونجا مبدوبه به سند اونه. اینا معلوم میشه از اون کتاب با برداشت کرده ایشون. خب این فرمایش ایشون اشکال اولی که ایشون کردن. اشکال دومی دارن که حالا بعد مطرح میکنیم. حالا ببینیم اشکال اول تمام یا تمام نیست. عرض میکنیم این که فرمودن این از مصادر کتاب محمد ابن یحیی العطار از مصادر شیخ طوسی در تهذیب این نیست، بلکه هر جا نام محمد ابن یحیی العطار اینو اخذه من الکافی، قرینش هم اینه که در سند، در سند خودش به محمد ابن یحیی العطار نام کیو برده؟ محمد ابن یعقوب کلینی بود. خب این از عجایب فرمایش بود، چون خب وقتی اگر مرحوم کلینی در طریق ایشون به کتاب محمد ابن یحیی العطار واقع شده بود چه کنه؟ این قرینه است برای اینکه از کافی گرفته؟ این که قرینه نمیشه که از کتاب کافیشون گرفته، منبعش کافی بوده، چون شیخ طوسی به کتابهای زیادی سند داره، کلینی هم در اثناء، یعنی مشایخ کلینی، مشایخ شیخ طوسی به کلینی میرسن، کلینی از فلان از اون صاحب کتاب، ولی اون روایت اصلا در کافی هم ایشون ذکر نفرموده باشه. پس بنابراین این که کلینی در تاریخ واقع شده معناش این نیست که منبع کیه؟ منبع کتاب کافی. آزا اولا من حالا وقت نکردم که این روایاتی هم که مبدوب و به محمد ابن یحیی العطاره نگاه کنیم، یکی یکی ببینیم اصلا تو کافی هست یا نیست. اگه نباشه که دیگه خیلی این یه بررسی میخواد، که حالا من فرصت این کرد نکردم، حالا شما آقایون اینو بررسی بفرمایید، الان کاری هم نداره دیگه با این ابزارها، ولو اینکه من امروز شاید 5 ساعت وقت صرف کردم سر این امور، ولی خب دیگه بازم خیلی کار ریز، چون ریز کاری اینجا زیاده، یه حرف آدم یک کلمه اینجا میخواد بگه گاهی باید یه ساعت مطالعه کنه تا بتونه یک کلمه بگه که اینجوری هست یا اینجوری نیست. ثانیا این کلام مثل اجتهاد در مقابل نصه، چون خود شیخ طوسی قدس سره هم در استبصار و هم در تهذیب در مشیخه فرموده من اول بنام بر این بود که کل سند رو ذکر کنم، بلکه در تهذیب بنام این بود که هم کل سند رو ذکر کنم هم روایات عامه رو بیارم در هر مسئله و بعد روایات خاصه رو بیارم در هر مسئله. بعد یه خودی که گذشت که اکثر کتاب طهارت رو میفرماد اینجوری نوشتن، بعد دمی خیلی حجیم میشه، تصمیم گرفتم روایات عامه رو حذف کنم، که شما این نگاه کنید در تهذیب جلد اول تو بحث طهارت اول روایات عامه رو ذکر میکنه و بعد میره روایات خاص، حذف کرد دیگه روایات عامه رو گذاشتم کنار، بنام بر این شد که فقط روایات خاصه رو بگم. تو روایات خاصه هم دیدم اگه کل سند رو بخوام ذکر کنم باز حجیم میشه، بنابر این گذاشتم که از هر کتابی که از اون کتاب او، از اصل او یا مصنف او که حدیث رو برمیدارم نام او رو اول سند ذکر کنم و بعد سند خودم رو تا اون صاحب کتاب تو مشیخه بیارم که دیگه هی تکرار نشه. خب پس بنابراین هر جایشون مبدوب به محمد ابن یحیی العطار طبق فرمایش خود شیخ طوسی، یعنی من از کتابش اخذ کردم، نه اینکه از کتابای دیگران، یعنی کتاب محمد ابن محبوب از کتاب اون برداشته، ولی اسم خوب خود خود محمد ابن محبوب اون برده و عرف خودش رو محمد ابن احیار ببره. بله والد معظم ایشون دام از الله یه حرف ایشون دارن که مثلا میگن این گفته شیخ توی بحث لازررش میگم این فرمایش شیخ طوسی بر اساس این حرف غالبیه نه دائم. حالا اون قرائنم که ایشون اونجا اقامه کرده 100% تمام میشه یا تمام نمیشه، اونم حالا خودش بابیست. حالا مراجعه فرمان فقط سرنخش رو عرض میکنم که ایشون مدعی همچین حرفیه، ولی خب صریحا شیخ طوسی اینو گفت. حالا اون فرمایش هم شاید اشتباه در مقابل نسل باشه، هم اون فرمایش هم. و اما این قرینه ای که ذکر فرمودن که شما اونجا رو نگاه بکنید، این روایاتی که تو اول استفسار اینا رو از حسین ابن عبیدالله نقل میکنه، شما میدید تو تهذیب مبدوه به سند که محمد ابن علی ابن محبوبه. پس این نشون میده که منبع کتاب محمد ابن یحیی العطار نبوده، منبع کی بوده؟ کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. بله مبدوه به سند باشه، چون نه اینجا مبدوه به سند دادم، هر جا مبدوه به سند. خب حالا این دو سه تا آدرس ایشون برای این مطلب دادن که حالا یکی شما بررسی کنیم. مثلا صفحه 38 استبصار جلد 1 صفحه 38 استبصار، البته به چاپ اسلامیه، به چاپ غفاری 40 حدیث هفت باب مسلسلش هم 102 الحسین ابن عبیدالله ان احمد ابن محمد ابن یحیی، همین آقایی که مالی کلام ماست، ان ابیه ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان عبدالله ابن المغیره ان ابی مریم قال حدثنا جعفر علیه السلام قال کان ابو جعفر علیه السلام یقول اذا مات الکلب فی البئر نزفت و قال جعفر علیه السلام اذا وقع فیها ثم اخرج منها حیا نزح منها سبع ضلاع. این حدیثی است که اینجا نقل شد. بعدشون میگن که در تهذیب صفحه 237 ایشون داده که اینجا نیست
صفحه
18 آخر است. بله. صفحه 18 درست. محمد ابن علی ابن محبوب. ان الابنید اینجا اونجا سند میرسید البته کی بود؟ الحسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان عبدالله ابن المغیره ان ابی مریم. حالا اینجا محمد مبدوه به سند اینه محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان عبدالله ابن المغیره ان ابی مریم قال حدثنا جعفر فی آخر. میگه ببینید اینجا مبدوه به سند کیه؟ محمد ابن علی ابن محبوب. خود ایشون هم گفته هر جا مبدوه به سند بود از کتاب او اخذ کرد. پس معلوم میشه ببینید منبع در همونجام که میگه حسین بوده عبید الله، منبع کتاب حسین عبید الله نیست، منبع کتاب احمد هم نیست، این کتاب نداره اینجا، منبع محمد ابن یحیی العطار هم نیست. منبع کیه؟ اون بعد از محمد ابن یحیی العطار، یعنی محمد ابن علی ابن محبوبه. به همین دلیل اینجا اومده مبدوه به سند اون قرار گرفته. در تهذیب مبدوه به سند محمد ابن علی ابن محبوب قرار گرفته. این فرمایشی. خب عرض میکنم همین مورد رو حالا ما یه محاسبه بکنیم. اولا این بخش عرض میکنیم این بخش از تهذیب که اوائل تهذیب هست، اینجاها اون حرف مرحوم شیخ زمان اینجاها نیست که مبدوه به سند صاحب کتاب، این مال بعد کتاب طهارت. فلزا ببینید همینجا که همین حدیث 18 که ما هم گفتیم، حدیث بعدیش که 19 است، اخبرن شیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ان ابیه محمد ابن الحسن ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد و فضاله. حدیث 21 و اخبرن شیخ ایده الله تعالی، یعنی همه سند رو ذکر میکنه از شیخ مفید که استادش تا آخر. اینجا مبدوه به سند صاحب کتاب نیست، اون مال کتابای بعده. از اینجا اینجوری نیست که مبدوه به سند کسی باشه که از کتاب او اخذ کرده. و اتفاقا اینجا این محمد ابن علی ابن محبوب که اول سند آورده به خاطر این تعلیقه. تعلیق، تعلیق یعنی اینجوری در کافی که فراوان شیخ هم گاهی تعلیق داره، یعنی یک روایتی رو قبلا ذکر کرده، مثلا دو تا روایت قبل، سه تا روایت قبل سند رو ذکر کرد، بعد که هی تعلیقا بر همون سند بدون اینکه تکرار کنه ما به اشتراک سندهای بعد رو با اون، تعلیقا بر همون قبل روایات رو هی ذکر میکنه. حالا اینجا ما در روایت دهم این چنین داریم، اخبرن الشیخ، اخبرن الشیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ان ابی ان محمد ابن یحیی. این احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، ان ابی ان محمد ابن یحیی و الحسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی محمد ابن یحیی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد، این احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد بلقیس، ان ابی ان عبدالله ابن المغیره ان عمر ابن یزید قال حدثنی فلان. خب ببینید اینجا چند تا سند داره تا محمد ابن علی ابن محبوب؟ دو تا سند داره. بعد بر اساس این دو تا سندی که اینجا هست بعد میاد میگه که ان احمد ابن محمد، یعنی اونجا گفتیم بل اسناد المتقدم، یعنی همون بعد همینطور اینا بعدی هایی که ذکر میره تا اینکه 18 هم میاد محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی همون محمد ابن علی ابن محبوب که اونجا گفتیم با همون دو سندی که اونجا گفتیم. این تعلیق بر مسبقه. پس مبدو، پس اینجا هم در حدیث 18 محمد ابن علی ابن محبوب مبدو به سند نیست در واقع، چون تعلیقه. و پس بنابراین دو تا مطلب وجود از گرد اینجا، یکی اینکه این قسمت هایی از تهذیب و استقلال چون اوائل تهذیب و استقلال و کتاب طهارت و اوائلش هست، اون فرمایش به در مشرق روخته شامل اینجا ها نمیشه که بگیم مبدو به مثلا سال کتاب. و ثانیاً اینجا از باب چیه؟ از باب تعلیقه که در اون قرن اتفاقا حسین بن عبدالله اولش در یکی از سالاتش بعدش هم احمد بن محمد بن یحیی العطار ان ابی که محمد بن یحیی العطار باشه از همین آقای محمد بن علی بن محبوب. یه سند دیگه هم که داشتش. بنابراین این هم قرینه نمیتونه بشه که ما بخوام بگیم از این قرینه بگیم که نه کتاب محمد بن یحیی العطار نیست. حالا علاوه بر این اشکال دومی که هست اینجا اینه که جلد یک نه چه بابیه بله همون طهارت دیگه کتاب طهارت. خب این که عرض کردیم و موارد عدیده اینو توجه کنید که اینو عرض کردیم که موارد عدیده مبدوب به سند نه در اینجا جلد چهارم جلدهای دیگه خود استفسار جلد چهارمش مبدوب به سند محمد ابن یحیاس دیگه طهارت که نیست. اونجا خود شیخ فرموده من چیکار میکنم ابدا و به اون کسی که مطلب رو از کتاب او گرفتم یا از اصل او گرفتم. من مواردی رو حالا فقط در جلد چهار اینجا به خدمت شما عرض شد که نوشتم صفحه 352 حدیث 315 صفحه 372 حدیث 366 صفحه 317 حدیث 210 صفحه 281 حدیث 95. حالا اینا فقط یک تبرق کوتاه بوده که اینا مبدوب به سند هستش رو و طبق گفته ایشه باید از کتاب ایشون عقد داشت. پس اینکه ایشون میفهمن نه منبع شیخ در تهذیب این کتاب محمد بن یحیی العطار نیست و از کافی گرفته هر جا مبدوب به سند این شخص باشه، این خلاف اشتباه در مقابل نسته که خودش اینجور فرمود. اشکال دومی که از اینه که خب این اشکال اگر فرض کنیم وارد باشه این اشکال هم باعث نمیشه فرمایش استاد باطل باشه کبراش و استنتاجی که کرده در تطبیق باید این مقداری اصلاح بشه. توضیح مطلب اینه که خب حرف ایشون چی بود؟ حرف ایشون این بود که اگر شیخ یه طریق درست حسابی بی اشکال داره معنا نداره بیاد اصرار ببرزه و کثیراً از این طریقی استفاده کنه که احمد توشه که این ثقه نیست یا مجهول پیشش. حالا شما میفرماید اینجاها از کتاب باباش که محمد اخذ نکرده، شما میفرماید از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اخذ کرده. صحبت اینه که اگه سندش کتاب محمد ابن علی ابن محبوب سند تام و تمام باز چرا اینطور کرده؟ خب اونو باید ذکر میکرد. بنابراین این اشکال وقتی میتونه اجفال صرف نظر جواب اول وقتی میتونه اشکال باشه که نه سند شیخ طوسی به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب تام نباشه، اون اشکال داشته باشه. اما اگر نه اون تامه، خب اشکال یهودو که بابا با شیخ طوسی شما که سند تام داری به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و میتونید روایت رو به یک سند تام بگید، چرا اصرار ورزیدید اشرات موارد آمدید به یه سندی که احمد توشه و این احمد معلوم نیست سفه هست یا سفه نیست یا میدونید ضعیفه این سند رو ذکر کرد؟ پس بنابراین این اشکال متوقعه برای اینکه کس ایشون بگه که اینجا نفرموده که اون سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب ناتمام باشه. پس بنابراین اینم ممکنه بگیم که نه این چنین نیست. اون چه که حالا ما عرض میکنیم در مقابل این فرمایش استاد یه مقداری دقت میخواد، البته باید یه مراجعه دیگه حالا من موقع آمدن میخواستم نگاه کنم که دیگه فرصت نبود. حالا الان هم شاید شما میگم نگاه کنید ببینید چجوریه. اون اینه که ولو کتاب محمد ابن یحیی العطار از منابع شیخ طوسی باشه و ایشون به این کتاب سند معتبر داشته باشه، اما این ملازمه نداره با اینکه همه مرویات شیخ طوسی از کتاب ایشون باشه در جایی که مبدو به سند نباشه. ممکنه از روایاتش باشه. فلذا شما تو فهرست شیخ نگاه کنید، مکرر در مکرر در افراد زیادی فرموده اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. و یکی از چیزهایی که توجیه میشه که چطور مرحوم کلینی در سند بسیاری از روایات و طرق واقع شده ولی اون روایات و طرق تو کافی نیمده، یکی از جوابش هم میشه ایشون تصنیف داره، روایات هم داره، ممکنه اون روایات رو بعد از تألیف کتاب به دستش رسیده، دیگه کتاب به هم نزده، دیگه اون کتاب تألیف شده، یا اینکه نه اون موازینی که ایشون برای درج حدیث در اون کتاب قائل بوده در اونا ندیده مثلا، یا جایی هم غفلت شده اون موقع. پس بنابراین جمیع کتبهی و روایاته. وقتی محمد ابن یحیی العطار در مبدو به سند نباشه تا مشمول اون کلام شیخ طوسی بشه که من هر کسی را ابتد او به سند از اصلش یا کتابش اخذ کردم، بلکه در اثناء طریق و سند باشه مثل اینجا، این دلیل نمیشه که از کتابش اخذ کرد. نه، ممکنه این حدیثی که سینه به سینه ای فرموده، شفاهی فرموده، تو مجالس حدیث فرموده، شاگردان اومدن سینه به سینه نقل کردن، به دست شیخ طوسی هم رسیده. فقط باید اینو دید که اگر شیخ طوسی در احوالات محمد بن یحیی العطار داشته باشه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته و اون سند تام هم به تمام کتبش باشه هم به همه روایاتش باشه و ما بگیم اون کلام و روایاته که بحث تفصیلیش انشاءالله در تعویض سند خواهد آمد، در تعویض سند خواهد آمد، اون وقت این فرمایش استاد جا پیدا میکنه. حالا شما این نگاه کنید این محمد ابن یحیی العطار در فهرست عبارتش چجیه؟ در ابتدای سند خود شیخ چون فرموده، اون هم اون قسمت‌های بعدی تهذیب است که من نام کسی رو که اول سند میبرن مطلب رو از این روایت از کتابش اخذ کردم، اونجا عیب نداره. اما اگه نه اول سند نیست، مثل اینجا اول سند عبیدالله حسین ابن عبیدالله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی، اینجا که اول سند نبود، اینجا شیخ ملتزم نشده که من کتاب ایشون نقل کنم، نه، ممکنه این حرفای سینه به سینه شد و شفاهیش بود. بله؟ از کتابش، اون وقت نه، اگه اینجور باشه اون مال کتاب باشه این استدلال ناتمام میشه. چرا؟ برای که شاید شیخ طوسی نسبت به این روایات چون در کتاب نبوده که، سینه به سینه بوده، از رای دیگه نداشت، راش همین احمد بوده و حسین ابن عبیدالله بوده که از احمد نقل، اون از باباش. نه، چون ببینید ما وثاقت احمد رو از کجا خواستیم اثبات کنیم؟ از این که چون همین حدیث سند تمام داره معنا نداره شیخ طوسی بیاد او رو رها کنه این سند ناتمام رو ذکر کنه. اما اگه از کتاب نباشه و اون سندم فقط مال کتاب باشه، خب دیگه این حرف نمیاد. خب شیخ طوسی برای این روایت سند دیگری نداشته تام، لالا ثابت نیست سند دیگر تام می داشته تا ما بگیم چرا او رو رها کرده اینو گرفته؟ میگه خب غیره این سرک نداشته.
استفسار
مثلا فهرست
فهرست
باباش نیست میشه نمیشه محمد بن یحیی حتی حتمان هست محمد بن یحیی نه من مراجعه کردم این مطاقه بله نیست توی اونجا محمد بن یحیی الاتار خیلی بریده حالا آن تو مشیقه که هست؟
مشیقه
استفسار اون چی بود؟ خب مشیقه استفسار فایده نداره اون مال کتابه
مشیقه تصمیم و مذکر تو بود
آره. یعنی اسمشو اول بردن اونم از کتابشه همون جاییست که مبدوبه به سند باشه اما اینجا که مبدوبه به سند نیست پس مشمول اون حرف شیخ طوسی نمیشه که از اصل و کتابش گرفتن لعل اینا از چی باشه؟ از روایات شفاهیش باشه وقتی از روایات شفاهیش باش ما نمیدونیم نسبت به اینا یه سند تام میداشته تا بگیم معنا نداره شیخ اونو رها کنه اینو بگه پس معلوم میشه اینم مثل او تامه نه شیخ این نداشته برای این برای این رو پس بنابراین حالا اون اشکال فعلا یه مقداری علل حساب داریم میگیم نه جزمن چون باید یه بررسی درستی بشه که ببینیم به تمام کتب ای و روایات داره یا نداره
ولی این روایت کتاب نمونه
بله؟
این روایت اون کتاب نمونه
بله ما علم نداریم ما علم نداریم چون مبدوب به سند که نیست ممکنه تو وسطه بنابراین ممکنه تو اون کتاب نبوده از روایات شفاهی محمد بن احمد بن یحیی العطار بوده که پسرش و نقل کرده برای حسین بن عبیدالله حسین بن عبیدالله برای شیخ طوسی بنابراین این راهی که استاد دامزدالله فرمودن که راه دقیقی هم هست فرمایش ایشون و تنبع خوبی است مبتلای به این اشکاله مطالعه اشکال رو عرض کردیم علل حسابیه باید دقت کرد که ببینیم که چجوری این هم راه هفتم برای استفاده وساقت احمد راه دیگر راه هشتم بله شما درست دادو ترتیب نیست خیلی خوب باشه غیر فرد باشه رسال الله